سلام به همه نوتروفیلیای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام باهاتون راجع به آزمون دادن صحبت کنم، هم با بچه هایی که تازه دارن شروع میکنن و از بودجه بندی آزمون ها عقب موندن، حالا میخوان آزمون بدن و نمیدونن باید چطور این کار انجام بدن، و هم با بچه هایی که مدتی دارن آزمون ها رو شرکت میکنن اما از تراز و درصدی که دارن راضی نیستن. اول از همه بچه ها اینو بهتون بگم که شما با هر بیس و پایه از هر زمانی که شروع کنین نیاز دارین که آزمون بدین. خب چرا؟ چون کنکور من یه آزمون تستیه دیگه. من اگه آزمون شرکت نکنم نمیتونم آماده باشم برای کنکورم. قبلا هم بهتون گفتم آزمونایی که شما شرکت میکنین 3 تا هدف رو دنبال میکنن. یکی این که وقتی من آزمون شرکت میکنم خب به یه برنامه پایبندم که خودم رو برسونم به اون آزمونه، یعنی من میدونم که توی یه بازه‌های زمانی مشخصی من قرار بیام یه حجم مشخصی از مطالب رو بخونم و نهایتاً آزمون شرکت کنم. این باعث میشه که من سرعت مناسبی داشته باشم، باعث میشه که من سهل‌انگاری نکنم توی خوندن درسام. پس این میشه اولین موردش. دومین مورد گفتم آزمون دادن به شما بازخورد میده از نحوه درس خوندنتون. منی که دارم درس میخونم، منی که دارم وقت میذارم، منی که دارم تلاش میکنم، چقدر این کار رو درست انجام دادم؟ درس خوندن من ایرادایم داشته؟ اگه ایرادی داشته اون ایراد چیه و من چطور میتونم برطرفش کنم؟ پس این چیزیه که آزمون به شما میده، بهتون نشون میده که چقدر درست درس خوندین و اگر جایی نیاز باشه که اصلاحی انجام بدین به کمک آزمون شما این کار انجام بدین تا اون شیوه غلطی که دارین برطرف بشه، اون اشتباهی که توی درس خوندنتون بوده برطرف بشه و ادامه راه رو با روش درستی درس بخونین که نهایتاً بتونین ازش نتیجه بگیرید. و مورد سومی هم که حالا آزمون به شما میده، وقتی که شما آزمون شرکت میکنید مهارت آزمون دادن به دست میارید. یعنی من برای اینکه بتونم یه نتیجه خوب بگیرم علاوه بر علمی که بهش نیاز دارم به یه مهارتم نیاز دارم که بتونم از اون علم و دانشم استفاده کنم، و برای اینکه این مهارت رو به دست بیارم باید آزمون‌های زیادی رو شرکت کرده باشم. خب پس آزمون دادن از هر زمانی که شما شروع کنین برای شما واجبه، موکولش هم نکنین به بعد. من خیلی از بچه‌ها رو می‌بینم که میگن خب من تازه شروع کردم فعلا بخونم، بعدن حالا میام آزمونای جامع مؤسسات رو شرکت می‌کنم. بچه‌ها این تفکر اشتباهیه، چون همونطور که بهتون گفتم آزمون دادن علاوه بر اینکه داره به من اون مهارت آزمون دادن رو یاد میده، داره از نحوه درس خوندن منم بهم بازخورد میده. یعنی به من میگه که خب این 1 هفته‌ای که تو درس خوندی یا این 2 هفته‌ای که تو درس خوندی کیفیت درس خوندن تو چطور بود؟ کمیت درس خوندن تو چطور بود؟ آیا به قدر کافی برای این مباحث زمان گذاشتی؟ آیا این مطالبی که خوندی با کیفیت خونده شدن؟ پس اگه من آزمون ندم ممکنه اون اشتباهایی که من توی درس خوندنم دارم با من بمونن، من بیام جلو و وقتی که توی آزمون‌های جامع به اون اشتباها پی میبرم دیگه برای جبران کردنشون دیره، من دیگه زمانی ندارم که برگردم اون اشتباه رو اصلاح کنم. پس میگم آزمون رو از الان باید شرکت کنیم. خب حالا خیلی از بچه ها میگن که خب ما خیلی از بودجه بندی آزمون عقب موندیم، الان باید چی کار کنیم؟ ببینید بچه ها، شمایی که تازه دارین شروع میکنین و از بودجه بندی آزمون ها خیلی عقب موندین، نیازی نیست که بخواید طبق بودجه بندی آزمون ها درس بخونید. یعنی 2 تا حالت داره دیگه. بعضی میان فکر میکنن که خب وقتی میگیم آزمون شرکت کنید یعنی اینکه خب تو تا اینجا هر چی رو که در واقع آزمون گرفتن کاری نداشته باش، از اینجا به بعد بیا آزموناشو بده. خب این روش درستی نیست، به خصوص برای بچه‌هایی که بیس و پایه خوبی ندارن. چون شما برای اینکه بتونید در واقع از مطالب نتیجه خوبی بگیرید و خوب اونها رو بخونید، احتیاجه که یه سری پیش نیازا رو بلد باشین، و کسی که از الان داره اضافه میشه به آزمون ها اون پیش نیازا رو نخونده برای خوندن مطالب بعدی با مشکل مواجه میشه. خب پس این مورد رده. وقتی که من میگم بچه‌هایی که تازه شروع کردن باید آزمون بدن، منظورم نیست که الان به این آزمون فرزن قلمچی ماز گزینه 2 اینا رو ثبت نام کنید، نه. بعد یه سری دیگه از بچه‌ها میگن خب من دیرتر استارت زدم، یعنی الان تو میگی آزمون بدم، من برم برنامه راهبردی قلمچی رو بیارم، طبق اون برنامه راهبردی شروع کنم 2 هفته 2 هفته همون مباحثی که آزمون گرفتم رو من بخونم، پایان هر 2 هفته از خودم آزمون بگیرم. میگم نه، این کارم کار اشتباهیه. چرا این کار اشتباهیه؟ چون من اگه بخوام این کار رو انجام بدم الان دیگه، اگه فرض رو بر این بذاریم که حالا آزمون از اول مهر اومدن مطالب رو گذاشتن، من 2 ماه عقب افتادم، یعنی 2 ماه دیرتر از برنامه آزمون تموم میکنم، و من اینو نمیخوام. من نمیخوام که این اتفاق برام بیفته، به خصوص این که من اردیبهشت کنکور دارم. من با یه مقوله روبرومم به اسم امتحان نهایی، پس این کارم برای من کار عاقلانه نیست. هیچ کدوم از این دو کار رو نباید انجام بدین. شما باید چیکار کنید؟ شما باید برای خودتون یه سری اولویت بندی ها داشته باشین، بر اساس وضعیتی که توی هر درس دارین، بر اساس پیش نیازا برای خودتون یه برنامه داشته باشین، یه برنامه بلند مدت. این که توی حال هر بازه من قراره چه مطالبی رو خونده باشم، بعد حالا اون برنامه بلند مدت رو میان تبدیل میکنیم به برنامه های میان مدت و کوتاه مدت. خب حالا بعد از این که من هر مبحثی رو خوندم، میتونم برم اون مبحث رو از توی آزمون هایی که برگزار شده پیدا کنم و اون مبحث رو از خودم آزمون بگیرم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم من یه دانش آموزیم که به این نتیجه رسیدم، خب منی که الان میخوام استارت بزنم، بعد امتحان نهایی 11ممو دارم، 12ممم میخوام یه سری درسامو ترمیم کنم، الان باید 11ممو 12ممم نسبت به 10ممم اولویت باشه. خب منی که توی این وضعیتم تصمیم میگیرم که فعلا 10ممو نخونم. میگم بچه‌ها یه چیزیه که حالا برای دانش آموز به دانش آموز متفاوته، صرفا دارم مثال میزنم که متوجه بشید. تصمیم میگیرم که فعلا 10ممو نخونم، از فصل یک 11ممم شروع کنم. خب یا از فصل یک 12ممم شروع کنم. خب من شروع میکنم بخونن، آخر هفته که من فصل یک 11ممم یا فصل یک 12ممم رو تموم کردم، میرم بودجه بندی آزمون رو نگاه میکنم، برنامه راهبردی رو نگاه میکنم، ببینم توی چه تاریخی از این مبحثی که الان من خوندم آزمون برگزار شده. سوالاش رو برمیدارم میارم و به خودم از خودم به صورت حالا یه آزمون تک درس میگیرمش. خب یا اگر میبینم که مثلا آخر هفته یا آخر هر دو هفته یه حجم خوبی از مباحث رو جمع کردم، میرم اون مباحث رو از آزمون‌های مختلف میارم کنار هم میذارم، چون ممکنه مثلا حالا اون برنامه‌ای که من برای فیزیکم دارم با اون برنامه‌ای که برای زیستم دارم متفاوت باشه دیگه. من تصمیم گرفته باشم حالا فیزیک رو با یه ترتیب دیگه بخونم، یعنی مثلا جای 11ام و 12امش رو فرضاً عوض کنم. به هر حال آخر هر دو هفته، آخر هر هفته که من رسیدم، میتونم برم از آزمون‌های مختلف درس‌های مختلفش رو بردارم، میام کنار هم بذارم، تبدیلش کنم به یه آزمون و اون آزمون از خودم بگیرم. اگر که حالا می‌خوام به جای اینکه آزمون تک درس بدم، یا آزمون بدم که کل درس‌ها توش باشه. خب یعنی یه کار دیگه که شما میتونین انجام بدین اینه که اگر حالا مشاور دارین از مجموعه خودمون، خب آزمون شخصی سازی شده برای شما طراحی میشه دیگه، بچه‌هایی که حالا طرح با آزمون دارن، با مشاورتون هماهنگ باشین که بعد از اینکه حالا مباحث هر هفته رو خوندین، از مباحث اون هفته براتون آزمون طراحی کنه. خب و دیگه حالا کار آزمون گرفتن شما به عهده مشاورتونه دیگه، احتیاجی نیست حالا خودتون بخواید سوالا رو پیدا کنین کنار هم بزنین یا در واقع کار خاصی انجام بدیم. مشاور خودش برنامه ریزی میکنه و بعد از اینکه حالا مباحث هر هفته یا هر دو هفته خونده شده، بر اساس توافقی که خودتون دارین ازتون آزمون میگیره. پس این شد چی؟ این شد کاری که بچه‌هایی که از الان دارن شروع میکنن باید انجام بدن. حالا یه سری از بچه‌ها هستن میگن خب من از اول سال اومدم آزمونا رو شرکت کنم، چند تا آزمونم دادم ولی عقب موندم، من چی کار کنم؟ ببینیم بچه ها، این بچه هایی که این وضعیت رو دارن دو دسته میشن. یه سری از بچه ها هستن که حجم مباحثی که از آزمون عقب موندن خیلی زیاده، یعنی هیچ طوره الان دانش آموز نمیتونه این مطالب رو جمع کنه و به آزمون ها برسه. خب اگر جز اون دست بچه هایی هستین که خیلی از مباحث رو عقب افتادین، خب یعنی مثلا دانش آموز هست که 60-70% مطالبی که از اول آزمون ها داشتن میگرفتن و عقب مونده، نرسیده بخونه یا خیلی کم کیفیت خونده این مطالب، خب کاری که این دانش آموز میتونه انجام بده اینه که یه برنامه جدید داشته باشه دیگه، با برنامه راهبردی پیش نیاد، یه برنامه شخصی سازی شده، یه برنامه مجزا از برنامه آزمون و آزمون دادن رو متوقف کنه و توی آزمون های جامع خودش رو وصل کنه به آزمون ها. خب اما یه سری دیگه از بچه ها هستن که یکم از مباحث رو عقب موندن، یعنی دانش آموز اینجوریه که شاید مثلا توی هر آزمونی که میخواسته شرکت کنه یه 10% از مطالب رو نرسیده بخونه، یه 20% رو حالا نرسیده جمع کنه. خب این بچه ها چیکار کنن؟ بیان اولویت بندی داشته باشن. اون مطالبی که مهمترن، اون مباحثی که سلسله وارن به همدیگه مربوط میشن، اونا رو اولویتشون بذارن، اونا رو بخونن. اون مباحثی که مستقلن، اون مباحثی که حالا اگر هم فعلا حذفشون کنیم برای باقی مباحث مشکلی پیش نمیارن، اینا رو نگه دارن. بعدن توی حالا ایستگاه‌های جبرانی که رسیدیم میتونن بیان و این مباحثی رو که عقب موندن جبران کنن و بخونن. خب پس این میشه کاری که شما باید انجام بدین. پس شما همچنان آزموناتون رو شرکت کن، یعنی اگر میزان عقب موندگی من از آزمون خیلی کمه، من همچنان آزمونم رو شرکت میکنم، سعی میکنم مباحثی که توی آزمونای آینده میاد رو بخونم. اگر حالا یه مبحثی بوده از آزمونای قبلی که من جا موندم و اگر نخونمش مباحث آزمونای بعدی ما هم متوجه نمیشم، خب من یه زمان میذارم و اون مبحث رو میخونم. شاید برای این کار مجبور بشم که یه سری از مباحث مستقل و حتی از درسای دیگه حذف کنم. خب این ایرادی نداره، گفتم شما میتونید اینا رو حذف کنید، بعدن حالا توی ایستگاه‌های جبرانی برگردیم و اینا رو بخونید. شما همچنان با برنامه آزمونای آزمایشی پیش بیاین، آزمون دادنتون رو هم متوقف نکنید و حالا وقتی که رسیدیم به ایستگاه‌های جبرانی، عقب موندگی‌های کم و کوچیکی که دارین اونجا جبران می‌کنید. خب اینم از این مورد. یه موردی که حالا در رابطه با همین چیزایی که گفتم میخوام باهاتون صحبت کنم در موردش، اینه که بچه‌ها هیچ اشکالی نداره که شما بعضی از مباحث آزمون رو بهش نرسید. خب من براتون کارنامه الهه رو که یکی از بچه‌های خودم بوده پارسال گذاشتم و بهتون نشون دادم که حالا درصداش توی درس‌های مختلف چطور بوده. خب نه فقط برای الهه، برای باقی دانش آموزام توی بعضی از آزمونا ما نمی رسیدیم یه سری از مباحث رو کار کنیم، چون بودجه بندی آزمونا عجیب غریب سنگین میشد. یعنی خیلی وقتا بودجه بندی که شما از آزمونا دارین میبینین استاندارد نیست، یا حداقل میتونیم بگیم برای همه بچه‌ها مناسب نیست. وقتی که توی همچین شرایطی گیر میافتین، وقتی که با همچین موضوعی مواجه میشین، سعی نکنین که همه مطالب رو بخونین. خب یعنی اون کیفیت رو از بین نبرین. خیلی وقتا پیش میومد که من میدیدم دانش آموز من با توجه به وضعیتی که خودش داره، با توجه به سرعتی که داره و با توجه به حالا بودجه بندی که براش تعریف شده، نمیرسه این حجم رو جمع کنه، نمیرسه اینا رو بخونه. اگه بخواد این کار رو انجام بده، کیفیت درس خوندنش کم میشه، باید تست کمتری از هر مبحث بزنه. خب و تسلطش روی اون مبحث خیلی کم میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، من حذف موقت میکردم فصل رو، میگفتم خب اشکال نداره، الان فرضاً 3 تا فصل زیست داره توی آزمونت میاد، من ازت انتظار ندارم که 3 تاشو بخونی، یکیشو من فعلا حذف میکنم تا بتونی اون دوتای دیگر رو خوب بخونی. خب یا مثلا میگم ما اصلا داشتیم در واقع ریاضی میخونیم، من دانش آموز داشتم که ریاضی ضعیف بود نسبت به حال باقی درساش و ریاضی اصلا با بودجه بندی آزمون نمیتونست جلو بیاره. پیش میگفتم ایرادی نداره، اگه رفتین آزمون شرکت کردی، ریاضی رو هم صفر زدی، اوکی، مشکلی نیست. خب تو اون مبحث رو نخوندی، من ازت انتظار ندارم به این مبحثی که نخوندی و ازش درصد خوب بگیری. برو کلاستو ببین، با برنامه کلاست جلو بیا. بعدن که رسیدیم به آزمونای جمع بندی، دیگه به هر حال توی اون آزمون جمع بندی اگه همه مطالب رو هم تو نخونده باشی، یه درصدی رو خوندی دیگه. اونجا میای اون مباحثی که خوندی رو توی آزمون جمع بندی میزنی. اونجا میای ما وقتی که حالا آزمون در واقع متوقف شد برای جمع بندی کردن، این مطالبی که تو با کلاس دیدی و یه مرتبه دیگه مرور میکنیم، میری آزمون میدی و اونجا درصدتو میبینی. و علاوه بر حال این کاری که انجام میشد، خب خودم هم آزمون میگرفتم از مباحثی که در واقع دبیر کلاسشون داشت تدریس میکرد. خب پس این چیزیه که شما هم باید بدونید. یعنی میگم به خاطر حالا بودجه بندی های سنگینی که آزمون ها دارن، به خصوص توی حالا بعضی از در واقع بازار، این بودجه خیلی به طرز عجیب غریبی سنگین میشه و دیگه مناسب خیلی از بچه ها نیست، به خودتون فشار نیارین که من 100% رو بخونم. یا فکر نکنید که اگه من دارم از بودجه بندی عقب میمونم، اگه من نرسیدم این مباحث رو بخونم، اگه من دارم درصدای کمی میگیرم، طرزم اون چیزی که میخوام نمیشه، دیگه قرار قبول نشم، دیگه قرار نتیجه خوب نگیرم. اصلا هدفم از گذاشتن کارنامه الهه همین بود که بهتون نشون بدم بابا اون کسایی که اومدن رشته های تاپ قبول شدن هم توی این بازه دقیقا مثل شماها بودن. خواستم اینو بهتون نشون بدم که اون آزمون دادنه روتون تاثیر منفی نذاره، یه جورایی بهتون نتیجه عکس نده، چون این اتفاقی بود که برای خودم میافتاد. قبلا هم بهتون گفتم، گفتم من دانش آموزی بودم که تراز آزمونم خیلی منو تحت تاثیر قرار میداد. یه جایی که من ترازم کم میشد، یه جایی که درصدام کم میشد، واقعا خیلی روحیم افتضاح میشد و دیگه نمیتونستم خوب درس بخونم و این اتفاقی که من دلم نمیخواد برای شما بیفته. خب پس الان دارم بهتون میگم اگر دارین آزمون شرکت میکنین نرسیدین مباحث رو بخونین، اگر دارین آزمون شرکت میکنین مجبور شدین یه سری از مباحث بودجه بندی رو حذف کنید و طبیعتا سوالاش رو هم نزدین و الان درصدتون کم شده، هیچ اشکالی نداره. خب شما وقتی که برسیم به آزمونای جمع‌بندی حجم مطالبی که خوندیم بیشتر بشه، اگه اینجا با کیفیت خونده باشین، با کیفیت جمع کرده باشین، درصد و تعارضتون هم بالا میاد. پس صرفا برای اینکه حالا من برسم به بودجه بندی مطالب هول‌هولکی و بی کیفیت نخونین. راجع به این کیفیت یه چیز دیگه هم بهتون بگم بچه ها، خیلی از شماها و حالا بچه هایی که کلن توی مسیر کنکورن، یعنی خودم هم زمانی که حالا دانش آموز بودم و کنکور میدادم دقیقا همین حس و حالو داشتم. خیلی از شماها فقط اون بازه‌ای که توش هستین رو می‌بینین. خب یعنی فقط اون دو هفته‌ای که پیش روتونه، من فقط توی حالا این دو هفته یه سری مطالب رو بخونم تموم بشه بره. خب ولی دیدگاه بلند مدت ندارین، به بعدش فکر نمی‌کنین که خب اگه من این مطالب رو اومدم خوندم و کیفیت کافی نداشت بعداً چه اتفاقی برای من می‌افته. شما بچه‌ها قبل از اینکه جمع‌بندیتون رو شروع کنید یه دورانی دارین به اسم دوران انتقال. خب من توی دوران انتقال برای چی کار کنم؟ من توی دوران انتقال قرار مطالبی که تسلط کمی روشون داشتم و در طول سال اینا رو خوندم و روشون خوب مسلط نشدم، بیام یه بار دیگه جمع و جور کنم، بخونم، لکه گیری کنم، ایراداشو برطرف کنم و بعد وارد فاز جمع‌بندی بشم. خب و وقتی من دانش آموزی باشم که در طول سال صرفاً برای اینکه حجم زیادی از مطالب رو بخونم، صرفاً برای اینکه به بودجه بندی آزمون‌های آزمایشی رسیده باشم، در واقع اون کمیت رو به کیفیت هم ترجیح دادم و کم کیفیت کار کردم، اینجا به مشکل میخورم. خب به درد سر میفتم یا میبینم حجم اون مطالبی که من تسلط کمی روشون دارم خیلی زیاده و این باعث میشه که دوران انتقال من طولانی بشه. یعنی دوران انتقالی که توی حالت عادی باید دو هفته طول میکشید یا برای من یک و نیم ماه کش میاد و خب این باعث میشه که دوران جمع‌بندی من کوتاه‌تر بشه. فرصت من برای جمع‌بندی کردن، برای آزمون جامع زدن وقتی که حالا دیگه دارم نزدیک میشم به کنکور کم بشه. خب پس این مورد هم باید بدونید. این مطالبی که الان دارین میخونین باید با کیفیت خونده بشن که وقتی که رسیدین به اون زمان دوران انتقالتون خیلی طولانی نشه، بتونید زود مطالب رو جمع و جور کنید و وارد فاز جمع‌بندی بشین. اینم از این. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که بچه ها شمایی که حالا یه سری از مباحث رو نخوندین، خب دیگه سراغ تحلیل اون قسمت هایی نخوندتون نمیرین، اونا رو فعلا میذارین کنار و میرین سراغ تحلیل کردن اون قسمت هایی که خوندین. اون قسمت هایی که خوندین رو خوب باید تحلیل کنین. من یه سری از بچه ها رو میبینم اومده آزمون شرکت کرده، بعد چون که بودجه بندی رو کامل نکرده، چون که همه حالا مباحث اون بودجه رو نخونده، میگه خب تحلیل کردن این آزمون دیگه برای من ارزشی نداره. خب و کلا تحلیل رو انجام نمیده. خب بچه‌ها این درست نیست. این باعث میشه که شما اون بازخوردی که بهتون گفتم و از درس خوندنتون نگیرین و متوجه نشین که درس خوندنتون توی چه وضعیتی قرار داره. حتی اگر به همه بودجه نرسیدین باید تحلیل اون قسمتایی که خوندین رو انجام بدین. من باید بیام ببینم که خب از این قسمتایی که من خونده بودم چند تا سوال اومده بود. خب فرضاً من رفتم این آزمون رو شرکت کردم، بعد 30 تا سوال فیزیکم اومده. خب از این 30 تا سوال فیزیک من 20 تاشو اصلا نخونده بودم، مربوط به مباحثی بود که من نرسیده بودم به بودجه. اونا رو من کاری ندارم، نمیخوام اونا رو تحلیل کنم، ولی اون 10 تای دیگر که من خونده بودم باید برم ببینم چی کار کردم با این 10 تا. از این 10 تا سوال من چند تاشو تونستم حل کنم، چند تا رو نزدم و اون سوالایی که حالا نزدم یا در واقع غلط زدم ایرادش چی بوده، مشکلش چی بوده. خب علاوه بر این که من مشکلات سر جلسه آزمونم رو بررسی میکنم، باید برگردم و مشکلاتی که توی درس خوندنم بوده رو هم بررسی کنم. یعنی من باید بیام مراحل آموزش، تستنی و مرور و تسلطم رو یک بار دیگه بررسی کنم، ببینم که برای هر درسی به چه شکلی بوده. توی بحث آموزش من باید بیام چک کنم که خب این درسنامه‌ای که من دارم میخونم، این فیلمی که من دارم میبینم چقدر برای من مؤثر بوده. اصلا این درسنامه من، این فیلمی که دارم استفاده میکنم مناسب سطح خودم هست یا نه، همه نکات رو پوشش میده یا نه، من دارم وقت میذارم فیلم میبینم، این نکاتی که من امروز در جلسه آزمون دیدم معلم من تدریس کرده بود یا نه، یا اصلا من از این کلاس چه نتیجه میگیرم؟ منی که دارم وقت میذارم سر این کلاس میشینم الان چه درصدی گرفتم؟ درصد من متناسب با تلاشی که من کردم با وقتی که من گذاشتم هست یا نه؟ بعضی وقتا روش فیلم دیدن من اشتباهه، روش درسنامه خوندن من اشتباهه و اینو درصد آزمونم به من نشون میده. من باید این مورد رو برطرف کنم. اگه جزو اون دست بچه های هستین که سر کلاس میشینید و اون لحظه فکر میکنین همه چی رو یاد گرفتین، بعد که وارد تست میشین یا سر جلسه آزمون میرین درصدتون کم میشه، یعنی که شما دارین اشتباه اون کلاس رو میبینین. بعد این مورد رو اصلاح کنین. اگر بلد نیستین روش درست کلاس دیدن رو، یه راهنمای کلاس دیدن دارم که قبلا وایسش رو گرفتم، از اون وایس استفاده کنین. باز بعد از اینکه این مرحله آموزش رو چک کردین، بعد بیاین سراغ مرحله تست زنی. منبعی که من دارم استفاده میکنم مناسب من هست یا نه؟ همه تیپ تست ها رو پوشش میده یا نه؟ تست کافی من کار کردم از منبعم یا نه؟ تست با سطح دشواری های مختلف من حل کردم یا نه؟ نکنه همه تست هایی که من حل کردم تست های ساده و متوسط بوده، الان که سر جلسه میشینم از پس تست های چالشی بر نمیام. خب یا نکنه اینقدر تیپ تست هایی که من دیدم کمه که نمیتونم سوالا رو درست انتخاب کنم، نمیتونم متوجه بشم که خب این تیپ تستی که الان هست واقعا تیپ تست سختیه، ساده است، من میتونم الان حلش کنم؟ اگه بخوام حلش کنم اونقدر از من زمان میگیره که به تستای دیگه نمیرسم. اینا رو من همه باید توی تست زدنم متوجه شده باشم، باید انقدری تست کار کرده باشم که بتونم سر جلسه آزمون این مواردی که گفتم رو تشخیص بدم. پس اگه من میبینم اینجوری نیست، باید برگردم و تجدید نظر کنم. باز مرحله بعدی مرور و تسلطه. خیلی از بچه‌ها توی بات به من پیام میدن، میگن بچه ها ترازتون حالا چرا کم شده؟ بچه هایی که ترازشون کم شده بیان بگم، میگن من مرور نداشتم. خب وقتی که من مرور نداشتم، طبیعیه مطلبیو که من دو هفته پیش خوندم امروز سر جلسه آزمون یادم نمیاد. بعد یه سری از بچه‌ها جالبن، میان پیام میدن که خب من قبلا که کمتر درس میخوندم ترازم بهتر بود، چرا الان که دارم بیشتر درس میخونم ترازم کمتر میشه؟ مگه داریم؟ مگه میشه اصلا همچین موردی؟ میشه. میدونین چرا؟ تو وقتی که شما یه سری مباحث رو نخوندین، خب طبیعتا سوالاش رو هم نمیرین جواب بدین. ولی وقتی که من یه مبحثی رو خوندم اما مرورش نکردم، میرم که اینو جواب بدم. چون اطلاعاتی که توی ذهن من هست ناقصه، احتمال اینکه این تست رو غلط حل کنم بیشتر میشه. بعد من نمره منفی میگیرم و تراز من، درصد من نسبت به اون حالتی که حالا یه سری از سوالا رو من جواب نمیدادم داره کمتر میشه. پس حواستون به این مورد هم باشه. میگم بعضی از بچه ها عجله میکنن که من همه مطالب رو بخونم، برسم 100% بودجه رو ببندم، اما هیچ زمانی و اختصاص نمیدن به مرور کردن مطالبی که قبل تر خوندن و همین باعث میشه که ترازشون کم بشه. اینو توی دو تا آزمون مختلف امتحان کنید. خیلیاتون برای این آزمونی که امروز در واقع شرکت کردین، یا یعنی بچه‌هایی که ماز میدن دیروز در واقع شرکت کردن، مرور انجام ندادن. الان دیدیم که نتیجه مرور نکردن چیه. برای آزمون بعدیتون مرور داشته باشید. دو سه روز قبل از آزمون دیگه مطلب جدید نخونین، همون چیزایی که خوندین رو مرور کنید و افزایش درصدتون رو ببینین. مورد بعدی راجع به تسلطه. من قبلا بهتون گفتم بچه‌ها تسلطه با دو تا چیز به دست میاد. اول اصلا معنی تسلط رو بهتون بگم. معنی تسلط یعنی که مطالب توی سطح حافظه من باشه و من بتونم از اون مطالبی که تو سطح حافظه منه در کمترین زمان ممکن استفاده کنم. خب بعد چطور این اتفاق میفته که حالا هم مطالبی که من خونم توی سطح حافظه‌ام باشه، همین که من بتونم سریع ازشون استفاده کنم؟ با دو تا چیز به دست میاد این چیزی که بهتون گفتم. یکی این که شما باید مرور کافی داشته باشین. یعنی من نباید انتظار داشته باشم وقتی که یه فرمولی رو دو هفته پیش خوندم امروز سر جلسه آزمون سریع یادم بیاد بتونم ازش استفاده کنم. به شک میفتم یه جاهایی که خب درسته این فرموله چی بود؟ ممکنه یه فاکتوری رو من فراموش کرده باشم. خب پس یکی این که باید مرور کافی داشته باشین. اون دو سه روز قبل از آزمونتون خیلی مهمه که مطالبی که خوندین رو مرور کنید. و مورد بعدی هم تستای زماندارتونه بچه‌ها. برای اینکه شما بتونید سریع از اطلاعاتتون استفاده کنین، احتیاج دارین که تست زماندار کار کرده باشین. باید از الان تست زماندار توی برنامه‌تون باشه. باز این اشتباه خیلی از بچه‌ها می‌کنن. فکر می‌کنن من چون تازه شروع کردم نباید تست زماندار بزنم. فعلا فرصت دارم. خوبی میشه که دانش آموز درس و بلده، اما وقتی که سر جلسه آزمون میشینه زمان کم میاره، یا استرس میگیرم یا ذهنم قفل شده بود، بلد بودم ولی نمیتونستم حل کنم. دلیلش اینکه شما تست زماندار کار نمیکنین. پس تست زماندار رو از الان توی برنامه‌تون داشته باشین. وقتی که اینو میگم نگین که من نمیرسم تستای آموزشیمو هم بزنم، نمیرسم تعداد تست کافی از مباحث دیگه هم حل کنم. وقتی که من میگم تست زماندار، معنیش این نیست که شما روزی 100 تا دونه تست زماندار حل کنی. نه، 10 تا دونه تست زماندار هم حل کنی کافیه. ولی انجامش بدین که اصلا با اون فاکتور زمان آشنا بشین، متوجه بشین که حل هر سوالی از شما چقدر داره زمان میگیره، چقدر با زمان استاندارد تفاوت دارید و باید چیکار کنید که به اون زمان استاندارد نزدیک بشین. من این چیزی که از الان باید توی برنامه‌تون باشه، نه وقتی که رسیدیم به بازه جمع‌بندی، نه وقتی که استرس و فشار روی شما خیلی بالا رفته، تازه یادتون اومد که وای من بعد مثلا فاکتور زمانو هم دخیل می‌کردم، یاد می‌گرفتم که توی زمان کم تست حل کنم. اون وقت دیگه کارتون خیلی سخت میشه. پس از الان این مورد رو هم داشته باشین. همین دیگه، فکر میکنم همه نکاتی که لازم بود و امروز بهتون گفتم. باز اگر سوال جزئی تری داشتین حتما توی بات ازم بپرسین که بهتون جواب بدم. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین، وقتتون بخیر و فعلا خدا نگهدار.